بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث‌های سابق که در مبحث سوم مطرح شد، به این نتیجه رسیدیم که فوائل مختار در فعل خودشون قطعا نیاز به داعی و انگیزه دارن، اما یه نکته مهم در اینجا اینه که این انگیزه و داعی گاهی از اوقات زائد بر ذات فاعله. این در فوائل ناقصه، در فوائل ناقص اینا میان فعلی رو انجام میدن برای رسیدن به یه چیزی که ندارند، برای رسیدن به چیزی که ندارند. خب لذا ما بینا میگیم فوائل مستکمل، فوائل مستکمل. حالا این ادبیاتشون اینجا به کار نبرده، ولی روی مثلا همین. ولی گاهی از اوقات اینجاش مهمه که در ارتباط با الهیات خیلی مسئله حساسی رقم میخوره و یه کمی دور از فضای ذهن انسانهای متعارف. چون انسانهای متعارف اینه ماها در واقع افعالمون برای استکمال، یعنی دائما با چه نوع فعالیت هایی آشنا هستیم و عادت کردیم، فعالیت هایی که اونا رو انجام بدیم برای اینکه به چیزی که نداریم برسیم، به حالتی که نداریم برسیم. درسته؟ گاهی از اوقات میبینید غایت فعل عین خود فاعله، خارج از ذات خود فاعل نیست. من قبلا این جمله رو عرض کردم، معنای این جمله این استش که فعالیت این فاعل برای خودشه. یعنی میگم چون من اینجوریم کار میکنم. دقت کنید این جمله لغزنده است، اینکه برای خودم کار میکنم یا همه دارن برای خودشون کار میکنن. نه نه، برای اینکه اینجوری هستم دارم فعالیتی رو عرضه میدارم. در این جور موارد علت غایی با علت فاعلی یکسان میشه. مثلا در باب باری تعالی، در باب باری تعالی ما استدلال قطعی داریم که باید علت غایی عین علت فاعلی بشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی خداوند متعال فعل رو انجام میده به خاطر یک غایتی، این غایت اگر خارج از ذات پروردگار باشه، آیا خود این غایت معلول پروردگار هستش یا نیستش؟ چون ما داریم راجع به موجودی حرف میزنیم که مبدأ کله، خیلی حساسیت های ویژه داره، داریم راجع به موجودی حرف میزنیم که مبدأ کل ما سواست، اصلا هیچ چیزی برای او نباید در نظر گرفت که او بخواب به خاطر مثلا اون معنا داره این کار، اصلا هیچ در ارتباط با پروردگار اصلا قابل تصویر نیست. اگر شما بگید خداوند متعال فعل را انجام میده به خاطر یه غایتی، اون غایت اگر خارج از ذات پروردگار باشه، اون یا معلول خداست یا معلول خدا نیست. اگه معلول خدا نباشه که اصلا خدا رو به اون خدایی نشناختیم، توحید خدا رو نشناختیم و مشکلات فراوان به وجود میاد، پس معلول خداست. اگر معلول خدا هستش ما نقل کلام میکنیم، میگیم خدا چرا این غایت رو آفریده؟ پس باید یه غایتی داشته باشه دیگه. هی تسلسل به کجا ختم میشه؟ در نهایت باید منتهی بشه به خود ذات پروردگار. معناش چه خواهد بود؟ صدر اومده تبیینش کرده. یعنی چی خدا به خاطر اینکه خودش خودشه داره این افعال رو انجام میده؟ صدر یه قاعده ای مطرح کرده، گفته هر چیزی که یک ذاتی رو دوست داشته باشه آثار اون ذات رو هم دوست خواهد داشت. هر چیزی که یک ذاتی رو دوست داشته باشه آثار رو هم دوست خواهد داشت. و بعد مثال مختلفی در اینجا زده و میشه و زد. در باب باری تعالی، آیا خداوند متعال مبتهج به ذات خودش هستش یا نیستش؟ محب به ذات خودش هستش یا نیستش؟ برمیگردیم به بحثایی که در اشارات مطرح شده در 98 و در جای خودش این مباحث به نظر مفصل مطرح شده. ببینید ما یه بحث شوق داریم، یه بحث عشق قبلا هم مطرح کردیم. عشق و محبت اگه محبت رو فرض کنید که عام بگیرید، محبت گاهی وقت به شکل عشق، گاهی وقت به شکل شوق. شوق در جایی که علم به کمال مفقود باشه. عشق در کجاست؟ در جایی که علم به کمال موجود باشه. اینا یه کمالی موجوده انسان رو به طرف خود جذب میکنه و این علاقمندی و محبت حاصل میشه. این به نحو مباحث تحلیل‌های پدیدارشناسی در خودمون و به نحو علم حضوری هم کاملا قابل دریافته. حالا خداوند متعال این دارایی‌هایی رو که به حسب ذات خودش داره، این علم به حقایق موجود داره، این علم به کمالات موجود موجبات عشق و محبت رو پدید میاره. پس خداوند محبت به خودش رو داره. اگر محبت به خودش رو داره، محبت به تبعات و لوازم این کمالات رو هم داره. پس بنابراین خداوند متعال دوستدار و خواهان افعال خودش هست، نه به خاطر افعال و نتایج مترتب بر افعالی که خارج از ذات خودش باشه، بلکه به خاطر خودش، یعنی چون به خودش علاقمنده، به فعل خودش علاقمنده و این علاقمندی موجب تولید افعال می شود. ببینید من الان برخی توضیحات رو تو تطبیق عرض خواهم کرد. و هوه، پس بنابراین تا اینجا اگر از یک جهت در نظر بگیریم، تا اینجا بحث ما تو این مبحث سوم تمام شده است. ولی از این منظر که لذا من اینجا توضیح یادداشت کردم و اون هستش که اگر دقت بکنیم، اون چی که در مبحث سوم مطرح شده پاسخی به دو تا شبهه است. در واقع دو تا شبهه داریم با دو تا پاسخ. یک شبهه چیه؟ یک شبهه اینه که آقا افعال اختیاری می توانند بدون مرجع انجام بگیرند، مثل همون مثالی که راجع به انسان زدیم، چه در باب خدا چه در باب غیر خدا. یعنی یک شبهه در باب خود فعل اختیاریه که الان این خیلی رواج داره. یه شبهه دیگه این است که شما میگید هر چیزی دارای غایته. خب خداوند متعال چجوری میتونه غایت داشته باشه؟ اون که کمال مطلقه. اگه توجه بکنید اون چیزی که در اینجا مطرح شد دو تا شبهه است. اصل بحث ما در فصل 22 چیه؟ اصل بحث ما در فصل 22 اینه که آقا حکما میگن تمام افعال نیازمند به غایته. کسانی اومدن گفتن نه، تمام افعال نیاز به غایت نیست. مثلا عبث رو گفتیم، بحثشو کردیم، نمیدونم افعال طبیعی اینا بحثشو کردیم، اینا بحثش گذشت. یه وقتی میگه آقا افعال اختیاری اینا غایت ندارن. این که میگه افعال اختیاری غایت ندارن، یه وقتی تمرکز به اختیار میکنه، میگه آقا اصلا اختیار نمیتونه غایت داشته باشه، نمیتونه، معذرت میخوام، یعنی ضرورت نداره که غایت داشته باشه. این بحثو تا حالا گذروندیم، گفتیم این اصلا امکان پذیر نیست. یه شبهه دیگه این هستش که شما میگه هر فاعلی نیازمند به غایته، خود خداوند متعال چجوریه؟ اگه دقت کنید شبهه‌ای که در اینجا مطرح میشه اصلا ربطی به اختیار نداره، گرچه در قالب اختیار مطرح شده. اصلا خداوند مختارم نبود، چون خداوند کمال مطلقه میتونه در افعال خودش غایت داشته باشه. اصلا این یه شبهه ویژه‌ایه، به نظر من باید یک مبحث خاصی براش درست میشد، گرچه اغلب در کنار همون بحث اختیار خدا مطرح میشه که میگیم خداوند که فاعل مختار هستش و داره اختیار میکنه، اگه بخواد غایت داشته باشه این که ناقص میشه. که ما برای تبیین این معنا گفتیم بابا فاعل مختار که همیشه لازم نیستش که فعلشون برای غایتی خارج از ذاتشون باشه. گاهی از اوقات اینجوریه، گاهی از اوقات به این شکل هستش که علت غایی عین علت فاعلی هستش، یعنی برای ذات خودش داره این کار رو انجام میده. الان میخوام این رو تقریر بکنم، تاجه کردی به عباد ماجرا به شکله. و هوه یعنی این غایته، یا این دایی بزنید که مذکر بودن درست بشه. و هوه قد یکون و نفس الفاعل، دیگه قد یکون بعدی رو نیاورده، این اون مسلم بوده، روشن بوده، چون اغلب فواعل مختار وقتی فعل رو انجام میدن برای غایتی، اون غایت خارج از ذات اوناست، ندارن و فعل رو انجام میدن که بهش برسن. اما گاهی از اوقات اون دایی خود فاعله، نفس فاعل علت غاییه، کما فی الواجب تعالی، کما اینکه در حق سبحانه و تعالی اینجوری هستش، لانه تام الفاعلیه. تام الفاعلیه یعنی فاعل تام، من نه فاعل ناقص. اینجا در ارتباط با عقول و مفارقات بحث نکرده، ما هم ورود پیدا نمی کنیم که سیستم فعالیت اونها به چه شکله. لانه تام الفاعلیه فلوه تاج فی فعلهی الى معنا خارج عن ذاتهی، اگر قرار باشه که خداوند متعال در فعلش محتاج به معنای خارج از ذات باشه، لفان ناقصا فی الفاعلیت، ناقص در فعالیت خواهد بود. و ستعلم انه مسبب الاسباب، و شما به زودی در الهی دونه نخص این مطلب براتون روشن خواهد شد که این خداوند متعال مسبب الاسباب، همه اسباب رو او میسازه. این مقدمه اینه که ما میخوام بگیم حتی غایات رو هم خودش میسازه دیگه، نمیتونه چیزی غایت خارج از فعالیت او باشه. پس تعلم انه مسبب الاسباب و کل ما یکون فاعلا اولا لا یکون لفعله غایت اولا غیر ذاته. میفرماد که هر چیزی رو که فاعل اول باشه، فاعلا اولا یعنی مبدع کل باشه، هر چیزی که فاعل اول باشه، لا یکون لفعله غایت اولا غیر ذاتی، نمیشود که برای فعلش غایتی اولا غیر از ذات او باشه. بله غایت نهایی او خود ذاتش، اینو ما قبول داریم، ولی غایت خارج از ذات نمیشه درست بشه. از الغایات و کسار الاسباب تستند الیه یا تستند الیه، غایات مثل بقیه اسباب مستند میشن به سوی حق سبحانه و تعالی. فلو کان لفعله غایتون غیر ذاتی، اگر برای فعل حق تعالی غایتی غیر از ذات حق باشه، فان لم یستند وجودها الیه، اگر مستند نشه وجود این غایتی غیر از ذات به سوی خدا، لکان خرق الفرضه، پس خدا مبدا کل نیستش، خرق فرض خواهد شد. و این استند الیه، اگر استناد پیدا بکنه به حق تعالی، فالکلام عائد فی ما و غایت داعیه لصدور تلک الغایه المفروضه، لصدور تلک الغایه المفروضه کونها غیر، کونها غیر ذاتی تعالی. میفرماد اگر دیدید که نه اون غایته هم استناد به خدا داره، خب نقل کلام میکنیم به این غایته، این غایته میشه بعد فعل، خداوند چرا این غایت رو خلق کرده برای غایت دیگه؟ فالکلام عائد فی ما و غایه داعیه لصدور تلک، برمیگرده میگه این غایت رو که ایجاد کرده چه غایتی داشته که این غایت رو ایجاد کرده؟ غایت داعی برای صدور این غایتی که فرض شده، فرض شده است که این غایته کونها، فرض شده است که این غایته غیر از ذات پروردگار باشه. و ها کذا حتی ینتهی الی غایته هی عین ذات، در نهایت باید برگردید به ذات خود پروردگار. فذاته تعالی غایته للجمیع، پس نتیجه بگیریم که ذات پروردگار غایت همه افعال هستش. این دقت داشته باشید، اینجا نمیخواد بگی که همه افعال غایتشون خداوند متعال است، گرچه اینو میتونه الان بحثش این نیست، میخواد بگی غایت همه افعال پروردگار خود ذات پروردگاره، در نسبت با خداوند متعال، یعنی خداوند همه این افعالی که انجام میده برای کی انجام میده؟ برای خودش. این غیر از غایت خود افعال است. خود افعال غایتشون چیه؟ مثلا وصول به حق تعالی است در نهایت، اون یه چیز دیگریه، توجه کرده، اتفاقا خارج از ذات اوناست، مفقودم هست، ندارن، باید او رو حاصل بکنن، باید بهش برسن. این یه بحثه. یه بحث اینه که خدا چرا داره این افعال رو انجام میده؟ ما میگیم خدا داره این رو انجام میده برای خودشه، و در همه افعال هم همینجوری هسته. شما بالاخره باید همه رو منتهی بکنید بشی به خود ذات پروردگار تا این بحث به سرانجام برسه.
جمعی
افعال خود خداوند متعال در، نه نه، یعنی در مقایسه با خود حق در نظر بگیرید، گرچه اونم بگه اشکال نداره، ولی محل بحث نیستش الان. میفرماد فذات او تعالی غایتون للجمی کما هو انه فاعل لها، چنانچه او مبدع کل، غایت کل مک برای خودش. بیان ذالک، این بیان ذالک برای اینی که خود بی، خب ما قبول کردیم استدلالا، این رو قبول کردیم که خداوند افعال رو انجام میده به خاطر خودش انجام میده، یعنی چون خودش اینجوری انجام میده، ولی این رو بازش کنید، این یعنی چی؟ چجوری میشه که یک فاعل به خاطر خودش دست به یک کاری ببره؟ که تو اون ادبیات فعالیت استکمالی اینو میگیم فعالیت تکمیلی. چی باعث میشه که یک فاعلی دست به فعالیت تکمیلی ببره؟ چه نکته‌ای در ذاتش نهفته شده که او رو به این سمت سوق میده؟ اینه داره تحلیل میکنه. میفرماد و بیان ذالک، من نوشتم اینکه چطور میشود خودش غایت خودش با فعل خودش باشه، یه تبیینی ارائه بدید. و بیان ذالک انه سنقرر لک ان شاء الله تعالی، اینا بیشتر اشاره داره به جلد 7، توجه کردید؟ میفرماد که و بیان ذالک انه سنقرر لک ان شاء الله تعالی ان واجب الوجود اعظم و مبتهج بذاتهی. یه مقدمه ایش اینه که واجب الوجود بزرگترین مبتهج به ذات خودش هست. این دیگه برمیگرده واسه که در 98 هم هست و خودشون در جلد 7 اینا رو مطرح میفرمان، چون صدر رو توضیح داد که اصلا ابتهاج و لذت، همه صدر رو توضیح داد به تبع ابن سینا و این آیون توضیح میدن اصلا لذت یعنی چی، ابتهاج یعنی چی، محبت یعنی چی، محبت یا لذت یا هر چیزی که شبیه به این است، یعنی ادراک ملائم به ما و ملائم، این این لذت بر اساس تفسیر فلسفی که در این خصوص صورت میگیره. این دو تا مقوله داره، یکی ادراک، یکی هم اون شیئی که مورد ادراک قرار میگیره که کمال باشه، که ملائمت با ذات داشته باشه. مثلا کمال هم به حسب ذات تعیین میشه، اگه ملائم با ذات باشه میشه چی؟ کمال. خب اگر لذت معناش اینه، هر چی علم بیشتر باشه چی میشه؟ لذت بیشتر میشه. از طرفی هر چی اون مدرک ملایمتش بیشتر باشه و کمالش قوی تر باشه، بازم چی میشه؟ بازم در واقع لذت بیشتر میشه. شما اگر بخواید یک مثلا نظام تشکیکی در ارتباط با لذت مطرح بکنید، دو تا عامل این نظام تشکیکی رو تضمین میکنه، یکی در واقع درجه ادراک، یکی هم درجه اون مدرک اتیز کمال بودن. اینا رو اگه توجه داشته باشید، برید در ارتباط با خداوند متعال، خداوند متعال عالی ترین کمال را به عالی ترین علم آگاهه. اگر عالی ترین کمال رو به عالی ترین علم در واقع آگاه هستش، پس عالی ترین لذت هم اونجا شکل میگیره و هیچ مانعی هم وجود نداره، چون در ما دارایی که داریم مخفی میشه به علل مختلفه که این کاملا قابل توضیح دادنه، ولی در هر حال هیچ مانعی برای این، یعنی این عوارض هم وجود نداره. پس اوج، یعنی معدن عشق اونجا هست. یعنی این تصور رو داشته باشید، چنانچه اونجا معدن وجوده، معدن کمال، معدن علمه، معدن اصلی در واقع لذت، سرور، ابتهاج، کلمه هیجان هم میگیم بدون این بحث تغییر، نه تغییرها رو ازش بزدائید این معنا را، یعنی اوج این معنا اونجا نهفته شده. خب حالا اگه این مقدمه اول که چون توضیح نزدستن این واجب الوجود اعظم و مبتعجم به ذاته، خب این از یک طرف، از طرف دیگر ذات او به خاطر خاصیت های ذاتش مصدر ماسوا هم هست دیگه، و ذات او مصدر لجمیع الاشیاء، مصدر همه اشیاء هستش. من اینجا این بعدی رو داخل یک گیومه گذاشتم و کل اداره یک قاعده میاره، اینا رو تبیین نکردی قواعد در اینجا، فقط اون کدهای کلی رو داره میگه، و کل من ابتهج به شیئن ابتهج به جمیع ما یستر و انزال که شیئن من حیث و کونا صادرتن ان، و هر چیزی که مبتهج به یک شیء بشه، مبتهج هستش به همه چیزهایی رو که صادر میشود از این شیء، از اون جهت که صادر میشود از این شیء. این مهم است، از این جهتش مهم، ماهین از این جهت، این از جهتی که مرتبطه با اون شیء دوستش میداره، نه از جهت استقلالی. توجه کردید؟ هر کسی که مبتهج باشد، علاقمند باشد، دوست، مثلا شما یه آقای رو دوست داری، تمام آثارش هم دوست داری، توجه کردید؟ شما خودت دوست داری، تمام آثار تو دوست داری، اصلا حب به فرزند و خانه و زندگی و اینا برای چی پیش میاد؟ همین نکته است، این حب به نفس، این حب به نفس است. حب به نفس همیشه بد نیست، از حب به نفسی که الطاف الهی است که خداوند متعال داده، اون فضایی که خلاف توحید میشه بده. توجه کردید؟ ریشه این علاقمندی ها با در اون قسمت برمیگرده. یعنی خداوند متعال میگه این حب به نفس ممکنه که سر از بین بردن خودت در بیاره، اونجا رو داره، یعنی حدود و سغورش دین تعیین میکنه، عقل تعیین میکنه. این حب به نفس که ما مطرح میکنیم و میگیم خیلی چیز بدیه، بله این حب به نفس اگر راه اشتباه پیش بره چرا بده؟ به دلیل اینکه منجر میشه به اضمحلال خودش، به تباهی خودش، و لذا میخواد جلوشو بگیره. حب به نفس میخواد جهدهی بکنه، به سمت صحیح جهدهی بکنه. حالا در اصل بحث دیگه است. حالا برگردیم به این نکته که در واقع مثلا ما خودمون دوست داریم، آثار خودمون دوست داریم، یک مقاله نوشتیم، حالا خیلی هم به دردم نمیخوره، همه جا میگیم این مقاله نوشتیم، این مقاله نوشتیم، این مقاله نوشتیم، همش به خاطر همینا، و یه چیز برجسته هم جلوه میکنه، مثلا فرض کن که چیز خیلی مهمتر از شکل گرفته، مثلا مال دیگران رو 10 برابر بهتر از مقاله بود، اصلا به چشمش نمیاد، توجه کنید، ولی مال دو کلمه خودش نوشته، مال چی هم نوشته خودش نمیتونه بخونه، توجه کردید؟ ولی خیلی بزرگ و مهم مثلا براش نشون داده میشه که یه شعری گفته که اصلا من نیست به درد بخوره، مثلا فلان اشعار ناب دیگه اون اصلا به چشمش نمیاد، مثلا چیزی این همه مثلا وضع حافظ کسا این حرفا، حالا یه شعری گفته که اصلا من نیست که کلام منظوم و نظم میشم چندان به درد نمیخوره، شعر نیستش که، یه چند کلمه گفته جور کرده قافیه و وزنی مثلا داره، توجه کردید؟ شعر باید پر از استعاره باشه، پر از بول اون روایت یاد پر از کذب دوش باشه، درجه کردید؟ پر از کذب باشه، این همین صاف و ساده همین رو گفتید این میشه، درجه کردید؟ اونچنان باید طرف اون مخاطب رو بشورونی و ذهنش رو مشغول بکنی اون بشه شعر، درجه تا برسه به اون نقطه، و اون وقت هستش که طرف میگه به به چه چه میزنه، به به میگه عجب نقطه ای چه. حالا برفرض مثال این چیه؟ به خاطر حب نفسه، انسان خودش دوست داره یا آثارش دوست داره؟ خب خدا هم همینجوری دیگه هدایت من و کل من ابتهج به شیء، یعنی ابتهج به جمیع ما یستر و انزال که شیء من حیث کونها صادرن، فالواجب تعالی یرید الاشیاء، واجب الوجود همه افعال خودش رو که همون اشیاء باشن، اشیاء تمام اشیاء فعل الله هستن، درسته؟ همه این افعال رو میخوادشون، اراده میکنه، علاقمند به اونا هست، بره به خاطر چی؟ به خاطر این خودش دوست داره، توجه کردید؟ نکتهش اینه. من عذرخواهی میکنم و ببخشید که میخوام بخونم برم. فالواجب و تعالی یرید یرید الاشیا لا لعجل زواتها من حیث زواتها. واجب الوجود اراده اشیا میکند نه به خاطر زوات خود اون اشیا، از حیث اینکه اینا مثلا چی اموری هستن، بل من حیث انا صادرتون عن ذاته تعالی، بلکه از این جهت که فعل او هستن به اونا علاقمنده. توجه کردید؟ بلکه از جهت انتساب به حق تعالی به اونا علاقمنده. فالغایت له فی ایجاد العالم نفس و ذات المقدسه، پس غایت حق تعالی در ایجاد نظام هستی و عالم خود ذات مقدس پروردگاره. و کل ما کانت فاعلیته لشیء علی هذا السبیل کان فاعلا و غایتا لذلک الشیء. میفرماد هر و کل ما کانت هر چیزی که فاعلیتش این شیء رو همون فعل منظورتش، هر چیزی که فاعلیتش نسبت به یک فعلی این گونه باشه، پس معلوم میشه که هم فاعلشه هم غایت اون شیء هستش. اینه توجه. این شیء که کان فاعلا و غایتا لذا، این شیء رو بزنید به فاعل، دقت کنید، نه یعنی که غایت اون فعل از جهت فعل، فعل هم میزنید بزنید ولی باید درست معنا کنید، یعنی غایت فاعل در این فعل چیه، غایت فاعل در این فعل خودشه. حتی اگه گفتید غایت این فعل چیه، مواظب باشید غایت این فعل نه از منظر نگاه فعل، از منظر نگاه فاعل. توجه کردید؟ این یک نکته حساسی تو فصل بعد یک کمی اشاراتی به این معنا میاد، این خیلی لغزنده است، مردم اشتباه میکنه مسئله را. همین بحثی که تو غایت خلقت مطرحه و حکما مطرح کردن، شاید مطری هم تو اون کتاب یک از کارا که شاید مطری کرده، اغلب کتابهایی که بعضی میگن الان کلام جدید هستش برگرفته از آثار صدر مطلعین ها. توجه کردید؟ یعنی بسیاری از همون بحثی که مطرح ایشون فرموده که غایت خلقت، هدف خلقت، کتاب چاپی هدف زندگی خلقت چیه، هدف زندگی، اون که چاپی خیلی قشنگ، اما اول بحث فلسفه رو پیاده که این که میگید یعنی چی، این هدف فعل از اون جهت که فعل یا هدف فاعل از این فعل رو که انجام داده چیه. اگه منظور تو هدف فعله، بله میتونید بگید به خاطر رسیدن به کمال، اما این که نمیتونه هدف فاعل باشه، که فاعل چون در اینجا کامل تام استش، حالا اونجا یه تبیین های شده و اونجا باید افسودگی های صورت بگیره. خب رعایت به نظرم مخاطبین اونجا صورت گرفته، بحث بسیار دقیق اونجا قابل طرحه. ما یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم همینه، یعنی ما مباحثی که تو فضای حکمی داریم، ما باید به لحاظ شبهات و بحثایی رو که الان جریان داره منابع بسیار خوبی داره، باید اینا رو یاد بگیریم. مثلا یکی چیزی که خودم دوست میدارم و قبلا هم عرض کردم، این بحث اتفاق و تصادفه، منابع ما کارهایی رو انجام داده، درسته؟ این باید تبدیل بشه به یک اثری رو که الان خواندنی باشه، یعنی کاملا با بیان مثال‌ها، تبیین‌ها به ادبیات امروزی طرف بتونه قشنگ باش ارتباط برقرار بکنه، ناظر به نوع شبهاتی رو که، یعنی الان مثلا فرض کنید که در ارتباط با تبیین تصادف بر اساس دانش فیزیک، شیمی، اینا مباحث فیزیولوژی و همسایه اینا یه چیزایی گفته میشه، خب بر اساس این مباحثی که تر میشه با توجه به همین مثال رو بیاد و بعد بر اساس منابع ما این فضاها ریخته بشه. این کار رو میتونیم انجام بدیم. بله؟
نوشته نشده جدیدن آخری
که من در خاطر ندارم که کارهای صورت گرفته ها، کارهای مثلا در نقد داروین و همسایینا صورت گرفته، ولی اگر به نظرم میرسه که جای کار داره، الان من چیزی که بالفعل در خاطرم باشه، مثلا این یک نمونه است، من نمونه های فراوان دیگری که در این در مسائل وجود داره، یعنی ما دغدغه هایی که چیزایی که دغدغه های امروزین رو باش توجه بکنیم و بعد برگردیم به منابع خودمون. همیشه انتظار نداشته باشیم که همین دغدغه با همین شکل و قیافه و بعد قشنگ شسته و رفته توی منابع ما باشه، اینجوری نه، ولی هستش. یعنی شما میبینید که مشابهش در برخورد با یک گروه دیگه صورت گرفته، باید از اونجا استفاده بکنیم، ولی ما باید احصا بکنیم، تعقیب بکنیم دغدغه های امروزی را، برگردیم به منابع خودمون و این فضاها رو تعمیم بکنیم. مثلا اون بحثایی که مثلا شای مطهری تو بحث عدل الهی مطرح کرده، خب اینا مبانی برگرفته از کتابای اصیل حکمی ما هستش و اینا کارهای خیلی جالبانه، بهترین از جمله آثار، بهترین آثار شهید مطهری که درخشیده و بسیاری از اوقات چشمها رو متوجه خودش کرده و در جاستوی دیگر تو حوزه های دیگر خیلی مورد هم توصیه هستش، هم اونا توجه میبرند، همینا ریشه های برگرفته شده از بیانات حکمای ما هستش. حالا از یه جهتی باز وقتی آدم دقت میکنه میبینه که بسیاری از بحثایی که شیخ مطهری مطرح کرده به نحوی ریشه در آثار علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه داره، حتی اونایی رو که یک کمی شفاف نبوده در آثار حکمای ما، در کارهای علامه طباطبایی، در تفسیر المیزان، در جای دیگه مطرح شده، ایشون اومده بحث داده. نمیخوام از شأن شیخ مطهری بده شیخ اعتراف
داره که میگه من در
المیزان که مراجعه میکردم، این نکته مهمی، یعنی ما منابع خیلی جالب و خوبی داریم، فقط باید اون ذهن پردازنده در این دریابنده خود اون مشکل و سوال و ذهن پردازنده داشته باشیم تا بتونیم مسئله رو بفهمیم. در حالا این نکته تا اینجا، بعد ایشون یه مثالی زده، من نتونستم این مثال، ابن سینا هم گفته، حاجی سبزواری هم گفته، صدرا هم آورده، برای من چندان روشن نشده. و اون مثلا تمثیل زدن، گفتن این کار پروردگار مثل این میمونه که شما، مثل این میمونه که شما، این خود لذتی که در درون ما وجود داره این رو به عنوان یک موجود لحاظ بکنید. فرض کنید این لذت شاعر بود، شاعر بود، یعنی آگاه بود به فعالیت خودش و مستر یک فعلی بود، اون وقت این لذت کارش برای چی بود؟ برای خودش بود دیگه. من احساسم اینه که اینجا یک خلطی صورت گرفته، توجه کردید؟ این خلط چیه؟ این کلمه لذت، خود لذت برای لذت کار میکنه، توجه کردی؟ برای بردن لذت کار میکنه، ولی این لذت دوم به دلیل اینکه لذتی که در مؤسسش ناقصه میتونه برای لذت کاملتر باشه، این حالت استکمالی داشته باشه. ما باید مثالمون چی باشه؟ یعنی اینجا اگه خوب دقت بکنی این برای خودش مثل خداوند متعال نیستش که علت غایش خودش باشه. توجه کردی چی میخوام عرض بکنم؟ میخونیم مورد را شما متوجه. حتی ان اللذت فینا، تا جایی که این در تعلیقات ابن سینا صفحه 16 اومده، ولی حاجی سبزواری هم آورده، همه آقایون آوردن این بحثا، تا جایی که لذتی که در ما هستش، لو کانت شاعرتن به ذاتها، اگر لذت یک موجود مستقلی بود که شعور به خودش میداشت، و کانت ذاتها مسترن لفعلن، و فرض کنید که ذاتش هم مستر یک فعلی بود، خب لکانت مریدتن لذالک الفعل لذاتها، این لذت اراده میکرد اون فعل را به خاطر ذات خودش، و لعجل کونی، یعنی به خاطر اون فعل را انجام میداد برای چی؟ برای لذت دیگه، خب لذت هم که خودشه، لکانت مریدتا لذالک الفعل لذاتها، و لعجل کونی صادرن عن ذاتها، و به خاطر اینکه صادر از خودش داره میشه، یعنی باز از باب انتساب به خودش، فکانت این ازن فاعلا و غایتا، پس در این صورت هم فاعل اون فعل هم غایت اون فعل هسته. وهمون و تنبیهون، من سریع بتونم این فصل بخونم، وهمون تنبیهون برای دوستان روشنه. من فقط این بحث چیه؟ بحث اینه که آقا اصلا اگه این رم نیارن بحث روشنه ها، چرا؟ به خاطر این که سوالی که در وهمی که در اینجا مطرح شده اینه که ما یه قاعده فلسفی داریم که العالی لا یفعل لعجل السافل، هیچ وقت یک موجود برتر کار برای موجود پایینتر نمی کنه، و این ریشه چند تا قاعده شد، مثلا عالی مرید سافل نیست، عالی محب سافل نیست. صدرا میگه بابا این قاعده و چند قاعده پیرامونی که مطرح میشه در این دیگه کاملا حقه، ولی منافات با بحث ما نداره. ببینید ما الان گفتیم خداوند متعال مرید افعال خودش هستش، این قواعد میگه بالاتر نمیتونه مرید پایینتر باشه، بالاتر نمیتونه محب پایینتر باشه، لذت برنده از موجود پایینتر باشه. ببینید این چیزی که به حسب این قواعد نفی میشه چیه؟ اینی که پایین بخواد محبوب به ذات موجود بالا باشه، مقصود به ذات موجود بالا باشه، این نفی میشه. اما اگر مقصود بالعرض باشه این مشکل نداره که، یعنی مثلا موجود برتر چرا داره محبت به موجود پایین تر میورزه؟ به خاطر اینکه به خودش رو دوست داره. اصل مسئله مقصود به ذات و مطلوب به ذات خود ذات خودشه، چون خودش رو دوست داره، اثر خودش رو دوست داره، فعل خودش رو دوست داره. یعنی این چیزی که ما الان گفتیم نافی این دست از قواعد نیست. وهمون و تنبیهون، ما وجد کثیرن فی کلامهم من ان العالی لا یرید السافل و لا یلتفت الیه و الا لزم کونه مستکملا بذلک السافل لکون وجوده اولا له من عدمه و العله لا یستکمل بالمعلول لا یضرنا. این خبر ما وجد است، لا یضرنا و لا ینافی ما ذکرنا. اون چه که کثیرن در کلمات حکما، کلامه همین کلمات حکما مطرح شده، این که عالی اراده سافل نمی کنه، التفات به سافل نداره، و الا یعنی اگه بخواد اراده سافل بکنه لازم میاد که عالی مستکمل باشد به اون صافل لکونهی، یعنی عالی مستکمل باشد به اون صافل. چرا؟ لکون وجودی اولا له من عدم، چون وجود صافل اولا استش برای او از عدمش، در حالی که ول علت لا تستکمل بالمعلول، در حالی که علت هیچگاه مستکمل به معلول نیستش. اینجا یه بحث زیبایی مطرح میشه در ارتباط با افعال ما. ما الان خیلی ساده میگیم که ما در افعال خودمون چی هستیم؟ مستکملیم. اینجا یک فرایند، من در جاهای توضیح دادم این را، فرایند جالبی شکل میگیره. ببین ما مگه علت فعل خودمون نیستیم؟ از جهتی که علت فعل خودمون هستیم نمیتونیم مستکمل به فعل خودمون باشیم. ما یه چیز قشنگی در اینجا اتفاق میفته که بسیاری از تو روایات ما مشعر به این معنا هست، یعنی با این بحث حل و فصل میشه، اصلا قشنگ تبیین خواهد شد که چطور در روایات ما میفرماد شما به اون چه که دارید و میدانید عمل بکنید تا خداوند اون چرا که نمیدانید به شما بده. اینجاست که مسئله گره خوردن قوس صعود با نزول مطرح خواهد شد. حالا در جای توضیح دادم، اگر جایی هم در واقع بهانش پیدا بشه این بحث رو توضیح خواهم داد. این قاعده داریم، علت مستکمل به معلول نیست. خب این اگه باشه ما خودمون رو، ما فاعل این افعال هستیم دیگه، پس نباید مستکمل به فعل باشیم. پس چجور میگیم که ما فاعل مستکمل هستیم؟ اینا رو باید توضیح داد. حالا این چرا که کثیرا ما در کلمات عرف حکما پیدا میشه لا یضر و ضرر به بحث ما در ارتباط با خدا و فعل او نمیزنه، ولا ینافی ما ذکرنا اذ المراد من المحبه والالتفات المنفيين عن العالي بالنسبه الى السافل. مراد از این محبت و التفاتی که نفی شده اند از عالی در مقایسه با سافل، حقا ما حقا به ذات، یعنی محبت به ذات به سافل نداره، و علا سبیل الغت که او رو غت کرده باشه که برای رسیدن به او این کار رو بکنه، لا ما حقا بالعرض و علا سبیل تبعیت، نه اون جایی رو که ثانیم و بالعرض مورد توجه این فایله، اون خودش رو میخواد، ولی خب غت خودش رو میخواد، لازمه خودش رو هم میخواد. فلو احب الواجب تعالی فعله، یه حاشیه آجی سبزواری داره اونم جالب هستش بعد ملاحظه میکنم، فلو احب الواجب تعالی فعله و اراده لعجل کونی اثرا من آثار ذاتی و رشحن من رشحات فیضهی و جودهی لا یرزم من احبابی تعالی لذالک الفعل کون و وجودهی بهجتن و خیرن لهو تعالی. اگر واجب الوجود فعل خودش رو دوست داره، اراده میکنه فعل خودش رو، به خاطر چی اراده میکنه؟ به خاطر اینکه اثرشه، این فعل اثرشه، لعجل کونی اثرا من آثار ذاتی و رشی از رشعات فیض و جودش هستش. لازم نمیاد از اینکه او دوست دارد این فعل را که وجود، لازم نمیاد که وجود این فعل بهجت و خیری برای خداوند متعاله، دقت کنید، بل بهجته انما هی بما هو محبوبه بالذات، بلکه لذت خداوند، بهجت و ابتهاج خداوند، این به ما و محبوب و به ذات، به حسب اون چیزی که محبوب به ذات خداست. محبوب به ذات خدا چیه؟ ذات المتعالیه التي كل کمال و جمال رشح و فیض من کمالها و جمالها، که هر کمالی و جمالی رشح و فیض و کمال این ذات و جمال این ذات هستش. پس او در واقع تمام افعال رو میخواد از چه بابی؟ از بابی اینکه اثر ذات او هستش، نه اینکه این فعل را به ما و فعلون بخواهد. بعد یک استشهادی به کلام ابو سعید ابوالخیر میکنه، و غر الغاری بین یدی شیخ ابی سعید ابن ابوالخیر رحمه الله قوله تعالی، یه غاری بعد یه جمعه جلسه و چیزی بود در فرزند غاری این آیه رو تلاوت کرد، غر الغاری بین یدی شیخ ابی سعید ابن ابوالخیر رحمه الله قوله تعالی، این آیه رو خون، یحبهم و یحبونه، این آیه رو خون، یحبهم و یحبونه. بعد اینجا جناب ابو سعید ابوالخیر برگشت اون یحبهم رو توضیح بده، یعنی چی یحبهم؟ خدا دوست داره غیر خودش رو، یعنی چی؟ مگه میشه خدا غیر خودش رو دوست داشته باشه؟ حالا بر منشای عرفانی بحث میکنه که فقال الحق، که نظرم یه تعالی اینجا اضافه بشه بهتره، الحق تعالی انه یحبهم، نه اینکه واحق این استش وجود اینجوری، نه، الحق تعالی انه یحبهم لانه لا یحب الا نفسه، اگر دیگران رو دوست داره به خاطر اینکه هیچ کسی غیر از خودش رو دوست نداره، و چون همه اینا افعال او هستش دوستشون داره، شؤون او هستش دوستشون داره. حالا بفرزن الحق تعالی انه یحبهم لانه لا یحب الا نفسه فلیس فی الوجود الا هو و ما سواه من صنعه و در وجود نیست مگر خودش. تا اینجا که گیر بکنن خیلی داشتیم و ما سواه من صنعه، ما سواهش هم چیه؟ صنعه پروردگار هسته و صنعه پروردگاره. و صانع اذا مدح صنعه فقط مدح نفسه، یک صانع اگر صنع خودش رو مدح میکنه در واقع کی رو داره مدح میکنه؟ خودش رو داره مدح میکنه. و من هازا یظهر حقیقت و ماقیل، به نظر اینا دیگه افسوده های کلمات صدر و متعلقینه. و من هازا یظهر حقیقت و ماقیل، این از همینجاست که روشن میشه بعد اون چیزی گفته شد لولا العشق ما یوجد سماء ولا ارض ولا بر ولا بحر. اگر عشق نبود هیچ چیز از نظام هستی درست، این عشق نبود یعنی عشق خدا به خودش. لذا یک بیانی رو تو بحث این که خداوند چه جور فاعلیه، اگه اشتباه نکنم مرحوم بله الهی قمشعی میفرمودن خداوند فاعل بالعشق، گرچه اونام که فاعل به تجلی فرمودن این نکته توشون ملحوظه، ولی این دیگه خیلی فضا رو صاف میکنه. فاعل بالعشق اینه به خاطر عشق به خود خلق میکنه. میفرماد که لولا العشق ما یوجد سماء ولا ارض ولا بر ولا بحر. الان این چه تحلیلی از این بحث شده، در جای دیگه فکر می‌کنیم داره شعر میگه مثلا به فرض مثال، توجه کردید؟ ولی الان روشن شده. و من هاذا بله گفت و الغرض ان محبت الله تعالی للخلق عائدتون الیه، غرض این هستش که محبت خداوند نسبت به خلق به خودش برمیگرده، الیه رو به خود بزنید نه به خلق، عائدتون الیه یعنی به خودش برمیگرده. فالمحبوب والمراد بالحقیقه نفس ذاتی تعالی لذاته، محبوب و مراد حقیقی نفس ذات پروردگار است برای خودش. کما انک اذا احببت انسانا فتحب آثاره، چنانچه اگر شما یک انسان رو دوست بداری آثارش هم دوست می‌داری. این اصلش خوبه، بعد افرادی میشه بد میشه. حالا یک کسی رو دوست داره هر چی خطا هم کرده همه نه این اشکال نداره، اون اشکال نداره، اون اشکال نداره، اون اشکال همش درسته، توجه کردید؟ این هم آسیب های این فضا هستش که شکل میگیره و متاسفانه گذرات خیلی سه بدی هم خواهد شد. کما اینکه که اذا احببت انسانا فتوه با آثار او دوست میداری آثارش رو، لکان بله آثار او لکان محبوب و کبل حقیقه ذالک الانسان. وقتی شما اذا احببت انسانا فتوه با آثار اینجوری بکنید، انکه اذا احببت انسانا فتوه با آثاره لکانه، وقتی شما انسان رو دوست میداری پس آثارش هم دوست میداری، در واقع محبوب حقیقی چیه؟ همون انسان است. لکان محبوب و کبل حقیقه ذالک الانسان کما قیل شعرن و ما حب و دیاره شغفن قلبی یا شعفنم درزی گفتن و ما حب، هر دو یک معنا داره، و ما حب و دیاره شغفن قلبی ولیکن حب و من سکند دیاری. یکی حب دیار نیستش که قلب من رو شیفته خودش کرده، این همون شعریست که همه شیعیان در ارتباط باشی بقای متبرکه دارن، این حرفه، توجه که ما سنگ و چوب اینو که معنا ندارن، که چون این سنگ و چوب مثلا منتسب به امام رضا هستش این مهمه، منتسب به امام حسین هستش این مهمه، این ارزش ایجاد میکنه. به لذا مثلا کسی همون داره هنوز خیلی مونده، توجه که بعضی که اصلا همون به کربلا رسیدن میبوسن زمین رو، توجه کردید؟ میبوسن. خب این معنی چیه؟ یعنی اون مهمه. و ما حب و دیار شغف نقلبی، یعنی این حب دیار نیستش که قلب مرا شیفته خودش کرده، حب به اون کسی که ساکن این دیاره، منظور شاید تلما بوده. بله. ولی در صورت شما میتونید به هر کسی دیگری منتظر ولاگن حب و من سکنت دیار. این شد در واقع بحثی که راجع به غایات افعال اختیاری مطرح میشه تا برسیم به مبحث چهارم. و السلام علیکم و رحمت الله. ببینیم یه معجزه میتونیم بکنیم برسیم تا
افعال مطرح کردن یک تو این نفتی حلقه محفظ هستم به ارتخیص کلمت ایسان چرا آثار رو آفرید، یعنی خدا چرا قایت مطرح شد میتونه آثار رو دوست دارن به سال
خودش
دوست دارن تحسینیه پیشونیز بیم چرا آثار رو آفرید که دیمونا رو دوست داشته باشه.
نه نه قبلشه، چون آثار رو دوست داره آثار رو خلق میکنه،
یعنی معیار تعلیم ثابت منظور
نه 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 کاربر نداره اصلا، چون خودش دوست داره که
آثار نبودن
مکانیزم میشه. نگاه کن نه نگاه کن خودش دوست داره،
خودش دوست داره
لوازمش هم دوست داره و لذا لوازم رو ایجاد میکنه. ما اون بر که توضیح دیدیم مثلا گفتیم چی؟
نماز مو همین نماز
مثال های در چه مرتبه نگاه کنیم مثلا میگم ما خودمون که دوست دارم مقاله که نوشتم هم دوست دارم
درست
از اون بر بگو چون خودمو دوست دارم مقاله بنویسم راجی کردی این مثال بهتره بله بله منظورش همینه راجی کردی اونا برای راهنمایی میگیم نگاه کنید مثلا چرا مقاله رو دوست داره چون خودش دوست داره بحث ما سر ایجاده چرا میره به طرف مقاله نوشتن چون خودش میخواد بحث بده چون خودش میخواد معرفی کنه
اینم گزارش
که کنت کنزن مخفیان فاحبت ان اورب این مول همه این فضلات پروردگار که نیستش که یه گنج مخفی نیست من میگم همه همه نشون میدم من این هستم خدا اجازه کردید
اون کمالاتو دار و
آره دار
و کمالات این کمالاتش توش یعنی هست اینجا که میخوام بگم در مورد انسان هم همون طوریه آره. یعنی شما میگید کمالات هست داره بس کمالات فقط پیدا میکنه به کمالات جدید داره تحصیل میشه
نه همون بعد دیگه برمیگرد
اشکالی که کردم
همین اشکالی که کردم همینجا است ببینید باید جواب بدین که چه جوریه بسته قشنگه اصلا قوس سعود اینجوری شکل میگیره راجعه که قوس این نیاز به یه ده دقیقه بحث داره حد در قلش راجعه کردید ده دقیقه بحث داره که به چه سبکی اتفاق میفته حالا کار بینن اصلا هر فاعلی فعل انجام میده تکمیلیه اصلا امکان نداره غیر از این باشه چون من دارم و دارم میدم یه وقتی دارم و میدم نه به انگیزه اینکه ندارم و بگیرم اینجاست که همون نقطه توضیح داده میشه که چه اتفاقی میفته که من دارم و میدم کار رو آماده میدونه برای اینکه چیزی که ندارم به من داده بشه این نیازه توضیح داده که اصلا در روایات میگه شما چی میدونید عمل کنید یعنی این معنیش این هر ظرفی دیگه دارید عمل کنید من این نداشته باشم چی میخوام عمل کنم ولی چی کار میکنه این همون
این
هر زیاد نداره این نکته مهم کارنا همین با هر جایی جور در میاد اتفاقا اصلا هر جایی با همین جور داده میشه همیشه باید مرحله قبلی تکمیل بشه تا مرحله بعدی بروز پیدا بکنه درست کردید ها در از کار بون ندارم اون تکمیل کار خود اون فاعل هستش در ارتباط با خداوند مطمئن فقط همون یه سیستم وجود داره در ارتباط با فوالدی فقط اصلا تمام زبان اصلا در ارتباط با همون مقاله میشه همینه من چون خودمو میخوام مقاله می‌نویسم
ابراز کمالم کمال
کمال همینه کمال ابراز کمال کمال خود منه توجه کردید نه این واضحه باشه ابراز کمال کمال از باب اکملیت عرفان
میشه کمال مفقود پس یعنی کمال موجود کمال مفقود تقسیمش با این حساب درسته
درست هست ولی اونجا که ما فعل انجام میدیم برای رسیدن به کمال مفقود یک کمال موجودی داریم توجه کردید تا این رو بروزش ندیم ظرفیت برای ما فراهم نمیشه برای اینکه افاضه بشود از عالم ما که نداریم اون رو که
کمال بعدی
افاضه بشه از عالم بالا کمال بعدی رو ما که نداریم که ایجاد بکنیم که ما اصلا در مسیح ما فقط قابلیت ایجاد میکنیم دین میفرماد قابلیت که ایجاد میشه در صورتی که شما هر چی در درون خودتون دارید بروز بدید زکات العلم نشو خیلی چیز قشنگه توجه کردید یعنی تا شما همه یه چیزی که دارید رو و این نشون میده که این بحثش لازمه یعنی شما باید اون چیزی که دارید رو بحث که بدید مرحله بعدی ما از عالم بالا افاضه میشه یعنی سیستم نظام اصلی قوس نزول و صعود اینجوری توضیح داده میشه بازم هی توضیح بدید این نزول و صعود بیشتر توضیح داده میشه از این مسئله همینه یعنی شما تا تمام ظرفیتتون رو بالفعل نگردید مرحله بعدی حرکت جوهری اتفاق نمیافته
خود همین آسیب زده میشه
اینجوری حرکت جوهری میدونید که حرکت جوهری مادر نه حرکت جوهری مادر خود به خود انجام میگیره حرکت جوهری استکمالی که در دل اون حرکت جوهری مادر صورت میگیره حرکت جوهری مادر اون حرکت جوهری کل عالم ماده هستش که دائما داره انجام میگیره و اون بستر را آماده میکنه برای همه تغییرها و تحولهایی که صورت میگیره از جمله تغییرهایی که تصمیم گیری
کلاس تو علمی ها اینجوریه دیگه جان
تو علمی ها اینجوریه و تو غیر علمی ها هم اینجوریه هر چیزی که مستکمل باشه
غیر علمی ها مستکمل
برای من مستکمل مثلا نگاه کنید فرض کنید که یک گیاه درسته گیاه تا این مرحله رو طی نکنه مرحله بعدی بهش افاضه نمیشه مثلا اون مرحله رو داشته باید بس کاملا تمام اون داراییاش رو بس بده تا نداری بهش افاضه بشه حالا ممکنه بعضی سخت باشه نمیدونم ولی در حقیقت همه جا که استکمال مطرحه یک حرکت از این ور صورت میگیره آمادگی این آمادگی به یک فعالیت نیاز داره چون ماده اولاکی نیست که ماده ثانیه است به فعالیت نداره این فعالیت خودش چیه؟ بحث علت فاعلیه نه علت قابلی صرف یعنی در دل علت قابلی علت فاعلی عمل میکنه نه علت فاعلی که بعدی رو میخواد افاضه کنه یعنی اصلا ماده ثانیه اینجوری معنا میشه ماده ثانیه هماهنگ شدن یک علت فاعلی در دل شکلگیری یک قابلیته یعنی به بیان دیگر برخی از فاعلیت ها قابلیت ایجاد میکنه راجع برخی از فاعلیت ها و فعالیت ها قابلیت ایجاد میکنه، قابلیت که ایجاد شد از اون طرف هرمان نیست و داده میشه. و
هرگز جوهری فعل فعل منم نیست دیگه، یعنی من
نه 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 نه
فعل من
نیست،
یعنی من در اون ساختار فعل اوست.
یعنی شما فاعل فعل خودتون
نیست
که اون چیزی که بسته.
آره
آره، خدای سبحان فاعل اون افعال و مراتب وجودی شما رو هی داره
تکمیل میکنه، او داره تکمیل میکنه. عزیزه من دارم تکمیل میکنم، چرا؟ چون
شما
میگه
قابلیت فقط.
من قابلم، من
در قابلیت تکمال شما قابلی، شما در زمینه سازی برای اون فاعل یعنی علت مادیشو فراهم بکنید، او در حقیقت تکمال.
ولی علت مادی من میخواد فراهم بشه، من باید علت فاعلی به کار ببرم.
بعد ولی این دو تا یعنی فاعل من ماده ساز برای فاعلیت خدای سبحان اینطوری
آره یعنی در واقع ما نتایج دست ما نیست، نتایج مال خداست، نتایج غیر خداونده، درجه کردید نتایج غیر خداونده. و منم مواظب باشید اون افعالی که من بروز میدم من حالت تکمیلی بهش دارم، این اصلا نیاز من به این فعل ندارم، من نیاز به اون دارم، درجه کردید. اینا رو که من خودم دارم که، یعنی اگر نبود پیشرفتی بیش از این من نیازی به این کار نمیدیدم، مثل خدا میشدم مثلا. اگر من کار میکردم برای این بود که خودم و دوستانم برام کاری انجام میدم، یه از این که کارهایی که ما انجام میدیم نبود، یعنی میخوام بگم که شبیه به همون فرق جزا انجام میگیره. یک تفاوت اینه که من فاعلیت تکمیلیم برای استکماله، یعنی برای این نتیجه که خداوند یک کاری برای من انجام
میده. غایت بیرونی که میگیم همینجاست،
برای غایت بیرونی اینجاست، یعنی خود اون فعل و تمام نتایج نفس اون فعل غایت من نمیتونه باشه، غایت من میتونه باشه، غایت من برای اینکه خودم هم هستم، چون خودم هستم این کار رو انجام میدم،
یعنی برای یه چیز دیگه.
یعنی دقیقاً اون وقت این نکته غفلت میشه، دقیقاً شبیه خداوند مدل انجام میده، کار انجام میده. فقط تفاوت بین خداوند خداوند درش اصلا استکمال معنا نداره، در ما استکمال معنا این ما داریم با فعالیتمون. ولی همون نهی همون کند پنزن مخفی هم رجوع اینا بیشه باید اصلا سر تمام فعالیت ها همینه کند پنزن مخفی هم
هر ذاتی میگین
هر ذاتی هم ذات شناسی ذاتی که فعالیت داشته باشه.